الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق در باره مسئله شماره 9 که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن اذا احدث بالاکبر فی اثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كان جنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستناف إجماعا وتسالما. إنجا إجماع وتسالما. اما بحثش رو دیروز کردی و اما و این کان مخالفا له فالاقوا عدم بطلانه فیغتمه و یأتی بالآخر و یجوز. تا اینجا گفتیم از این به بعد و یجوز الاستیناف به غسل واحد لهما و یجب الوضوء بعده امکانا غیر الجنابه او کان سابق هو الجنابه حتی لو استأنف و جمعهما بنیتن واحدتن على الاحوض. می‌فرماید که اگر چنانچه در وسط غسل حدث اکبری موجب حدث اکبری تحقق پیدا کرد غسل قبلی را باطل نمی‌کند اگر مخالف باشد. اقوا اینه که باطل نمی کند. چرا باطل نمی کند؟ برای اینکه گفتیم موجبات متمایزن و اسباب متعددن نسبت به یک سببی که عمل آغاز شده است اون عمل انجام می شود و کامل. موجب دیگر که در وسط بیاد اون غسل قبلی و موجب قبلی را باطل نمی کند. چرا؟ چون مقتضای این موجب بعدی فقط تحقق اثر آن هست که باید یک غسلی انجام بدهد و اما نسبت به بطلان و صحت غسل قبلی ارتباطی ندارد و دلیل اعتبار غسل قبلی این مورد را هم شامل می شود که اون غسل جایز است حتی اگر در وسط اختلالی به وجود بیاد غسل رو کامل کنند. اینو گفتیم. میفرماید استیناف هم جایز است در وسط غسل اولی غسل فرض بفرمایید که غسل نذر بوده در وسط غسل نذر غسل مس میت صورت گرفت موجبش آمد و محقق شد در این صورت می‌فرماید که جایز است استیناف به غسل واحد برای هر دو. برگردیم یک غسل را انجام بدیم به همونطور که شما دیروز میگفتید به نیت هر دو، هم غسل مس میت هم غسل نصر قربتن الالله، ولی که و یجب الوضو بعده، ولی وضو بعد از این دوتا غسل واجب است. شما یه دونه اشکالی دیروز کردید که گفتید که وضو بعد از غسل آمده، ولی در نص دیدیم که وضو قبل از غسل هست. اشکال نمی کند. اینجا برای رفع حدثه، حدثی صورت گرفته که ناقض وضوست، غسل موجبی داشته که بر اساس اون موجب غسل انجام شده و الگوش و ناقض حدث جای خودش را دارد، وضو می طلبد. شما در وسط ناقض آمده، در وسط فرق می کند جایی که در وسط ناقض بیاد و یا ناقض در وسط نباشد، از اصل وضو نداشته باشد. اونجا که گفتیم وضو قبل از غسل هست، جاییست که از اساس وضو ندارد. اینجا که میگیم جاییست که غسل میکنیم، در وسط غسل یک ناقض میاد. بنابراین مسئله رو که شرحش رو فهمیدیم در این تعبیری که در متن آمده و در اون عبارتی که در نص آمده بود اشکال نکنید، منافاتی وجود ندارد. یجب الوضوء بعده اذا ان کان غیر الجنابه، وضوء واجب است اگر این دو تا غسل غیر غسل جنابت باشد. بر مبنای کسانی که قائلن که غیر از غسل جنابت بقیه اغسال کفایت از وضوء نمی کند، که مطلب روشنه، غسل است و غسل از وضوء کفایت نمی کند، این که بس ندارد. اما بر مبنای کسانی که غسل واجب از وضوء کفایت می کند، اینجا در این مورد این گونه غسل از وضوء کفایت نمی کند. چرا؟ چون غسل نیمکاره است. اون غسلی که از وضوء کفایت می کند غسل کامل است، در وسط ناقض آمده. نتیجهش این می شد که بگیم غسل ناقص هم از وضوء کفایت کند، که نه، دلیل میگد که فقط غسل کامل کفایت از وضوء میکند. بنابراین و یجب الوضوء بعده ان کان غیر الجنابه او کان سابق هو الجنابه، یا اینکه غسل قبلیش غسل جنابت باشد. مثلا کسی داره غسل جنابت انجام میدن، در وسط مس میت میکند، اینجا ناقض آمد. اینجا هم چون سابق غسل جنابت هست، این موجب دوم غسل مس میت آورده، اینجا هم غسل جنابت کافی از وضو نیست، که شرحش رو دادیم که چه بود؟ که غسل جنابت کامل طبق آیه ان کنتم جنوبا فطهرو، غسل جنابت به ما هو غسل کامل من البدایت الى الختام یکفی عن الوضوء. اما این غسل غسل کامل نیست، وسطش ناقص آمده. باید بگیم که غسل ناقص نیمکاره از وضوء کفایت میکنه، که مقتضای دلیل این نیست. اما میفرماید که حتی لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحواض. حتى میگه که اگر جمع بکنی بین غسل مس میت و غسل جنابت از ابتدا، استأنف و جمعهما بنية واحدة على الأحواض، این دیگه فرق کرد حکمش. على الأحواض چه کنیم؟ وضو باید بگیریم. چرا على الأحواض؟ برای اینکه غسل جنابت هست، از ابتدا هم هست، باید این غسل از وضو کفایت کند. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 3 از صفحه 130 تا 133 این فروع رو بحث میکند. اینجا میفرماید که گویا محل تأمل است این احوت وجهی ندارد. چرا؟ چون میفرماید که غسل قبلی غسل جنابت بوده، غسل عارض غسل مس میته. از اول هر دو غسل رو شروع بکنیم به نیت واحده چه می شود؟ غسل جنابت دیگه. غسل جنابت باید از وضو کفایت کند. سید می فهمد که علال احوت چی؟ باید اینجا هم غسل وضو بگیرد. وجه احتیاط چیه؟ وجه احتیاط اینه که اون غسل جنابتی که کافی از وضو هست، غسل جنابت کامل مشخص معین. اینجا یک نیت مشترک بین غسل جنابت و غسل مس میت، لذا غسل یک غسل جنابت به تمام معنا شست و رفته نیست، قاطی و مخلوط. وچه احوت عرض احوت اینه دیگه. وچه احوت رو میگم برای شما، علال احوت وضو بگیرد. سید الحکیم که فرمود جا ندارد وضو، برای که غسل جنابت که از وضو کفایت میکند. سید فرمود که چه؟ حتی لو استأنف و جمعهما بنیت واحدت علال احوال، این وجه احوال. و این کان لاحق جنابتان جناکان لاحق جنابتان فلا حاجت الى الوضوء. این هم معلومه، سواء اتمه و اتا للجنابت بعده او استأنف و جمعهما بنیت واحدت. این دیگه معلومه، نیازی به شرح هم ندارد. اگر قبلا هم در ابتدا هم گفتیم که اگر دوتا غسل مماثل بود، اون دومی را باید در نظر بگیریم که اتفاقا و تسالما و وجدانا دومی محکم است، چون اول به جای نرسید، همون سبب الان آمد، باید اون غسل از اول انجام بگیرد. اونجا دیگه بحث نبود. این و امکانات تکراری بر همون قسمت ابتداء بحث هست. مسئله دهم میفرماید الحدث الاصغر فی اثناء الاغصال المستحبت ايضا لا يكون مبطلا لها. اینجا اگر آقای واقعی گوش بدهد و صحبت دوتایی را متارکه کند که مسئله غسل احرام میرسد که سؤال قبلی ایشان بود. ببینید در باره اغسال مستحب دو نوع اغسال داریم. یک، اغسال مستحب به ماهی مستحباتون فی ذاتها. دو، اغسال مستحبه ای که به ماهی مستحبتون للافعال والاعمال. خلاصه و اجمال بحث این است که شما برای حجاجتان بگید اغسال مستحبه ای که به ماهی اغسال مستحبتون مثل غسل جمعه، این غسل مستحب با ناقض و با موجب با عروض موجب دیگر باطل نمی شود. صبح غسل جمعه کنید، بعد بخوابید، غسل جمعتان هست. چیزی که بر غسل جمعه مترتب است از ثواب و اعمال لازمه دیگه تمام. اما چرا؟ چون خود غسل جمعه به ماه و غسل مستحب و مطلوب به حسب ذات. و اما اغسالی که مستحبتون للافعال والاعمال مثل غسل احرام، غسل زیارت، این اغسال اگر ناقضی بر بخارد از بین می رود. غسل احرام که بکنید به اون غسل، با اون غسل احرام که از میقات حرکت کنید تا خود حرم اگر بیدار بماند و ناقضی صورت نگیرد درسته، اما اگر خوابش برد یا ناقضی به وجود آورد دیگه اون غسل کفایت نمی کند. چرا؟ چون اون غسل غسلیست برای عمل. دلیل بر این مطلب که برای شما من توضیح بدم انشاءالله، محقق عفوان صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 5 باب، کتاب جواهر جلد 5 الان براتون شرحشو میدم، صفحه 30 میفرماید این عدم نقص لا خلاف فی، بلکه مقتضای اصل هست، استصحاب عدم انتقاص که سید الحکیم هم تصریح میکند به استصحاب عدم انتقاص تا اون غسل باقی بود. شک میکنیم الان نومی آمد این غسل نقص پیدا کرد، استصحاب میکنیم عدم انتقاض را. و میفرماید که این اغسال مستحبه به واسطه عروض حدث نقض نمیشود اجماعا از صاحب جواهر، در همان منبع اجماع را از سید نقل میکند، سید طباطبایی، سید طباطبایی جواهر سید بحر العلوم هست که استاد صاحب جواهر است که میگه سیدان استاد بعد بل استاد الاساتید، آدم به استادش آقای صاحب جواهر استادش خود احترام میکن. متن بیان مصابیح اینه، کتاب مصابیح، هر وقت در جواهر دیدید عن مصابیح، مصابیح مصابیح الاحکام صاحب مصابیح یعنی علامه بحر العلوم هست و مخطوط بود، اخیراً چاپ شده است که دوستان یک جلد ناقصشو برای من آورد، اگر شما در بازار بتونید پیدا کنید 3 جلد هست، دو جلدش برای ما بیارید، دو نوبت دعا میکنم برای شما. در اون مصابیح آمده یک کسی بود، خدا رحمتش کنه، در این مجلس ما بود، مرحوم شد. بعضی کتابایی که کار داشتم برای من می آورد، مرحوم ساکی بود رحمت الله تعالی. و شما اگه بتانید این کار رو بکنید که خیلی خوبه. مصابیح الاحکام چاپ شده، من فقط یک جلد شدم، سه جلدش چاپ شده است. خدا رحمتش کند آقای ساکی را. متن مصابیح اینه، البته مرحوم نشده، از جلسه محروم شده، رفت کارمند ارتش شد، طلبه فاضلی بود، تا الان من سر گلیم ازاش نشستم، همینجا می نشست، جای آقای درس رو در حد همین فضلا می فهمید، سالیانی هم با ما بود، خیلی هم عالی درس رو می فهمید. زندگی برش فشار رو، خانواده برش فشار رو، رفت و کارمند نیروی چیز شد، به سر ارتش شد و خود 3 میلیون تومان دارد، ماشین دارد، خانه دارد، با 600 تومان که کسی زندگی نمیتونه دیگه. به رحمت خدا واصل شد و خدا رحمت کن، رحمه الله حی نمایتا، رحمت اختصاص و مهیت نداره. اون موقع آی ساکی، آی ساکی را، آی ساکی نبود، آی پاکمنش بود که برگشت به ساکی، چون از اینجا رفت دیگه لقبش هم آقای شهابی عوض کرد، گفت دیگه ساکی دیگه میگیم پاکمنش، دیگه پاکمنش نمیگیم، دیگه میگیم ساکی. متنی که آمده از در مصباح اینه، سید میگه لا یعاد شیء منها، این متن مصابیح، لا یعاد شیء منها الاثار المستحبه بالحدث اجماعا. مضافا بر این روایتی هم داریم، کتاب وسائل جلد 2 باب 11 از ابواب اغصال مسنونه، حدیث شماره 2 موثقه ابن بکیر، روایت سندش معتبر است، موثقه است به خاطر خود ابن بکیر، اما اعتبار سند کامل هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الليال التي يغتسل فيها في شهر رمضان الى ان قال الى ان قال والغسل اول الليل قلت فان نام بعد الغسل، سؤال فإن نام بعد الغسل چه می شود؟ قال هو مثل غسل يوم الجمعه، جمعه اذا اغتسلت بعد الفجر اجزاك. متن شمرده خوندم، عنایت کردید که می فرماید غسلی که در اول شب بکنید، غسل شب رمضان رو کفایت میکنه، بخوابیدم عیبی ندارد، مثل غسل جمعه است که در اول فجر که غسل کنید اجزا که از غسل جمعه. بنابراین مورود نقص و تحقق ناقص بعد از غسل جمعه مستحبی اشکال ایجاد نمی کند که اگر غسل مستحبی غسل قسم اول باشد به نفسی، خاصی
مثل جوابیه چون در شبای قلب غسل میکنه که اعمالش انجام
میده، او مربوط به اعمال، اعمال مربوط به غسل نیست، غسل اول مستقل هست. و اما و اما قسم دوم اغصالی که در اون اغصال اعمالی باید انجام بگیرد. متن کتاب رو بخوانیم که در متن هم اشاره شده است. نعم، می فرماید الحدث الاصغر فی اثناء الاغصال المستحبت ايضا لا يكون مبطلا لها. این عدم ابطال را هم قاعدتا گفتیم، همون قاعده که تکرار کردیم که چه بود؟ که دلیلی بر نقض غسل نداریم. حدثی است تقارن پیدا کرده. غسل یک شستن به تمام بدن هست، یک شستن به تمامی هست نسبت به بدن انسان انجام می شود، یک عملی است. در وسط اون عمل اگر یک حدثی سر بزند صدمه‌ای به غسل وارد نمی کند. هم قاعده بود و هم اجماع و نصی که در این رابطه داشتیم و اشاره شد. شکر خدا. نعم فی الاغصال المستحبته لاتیان فعل که غسل زیارت والاحرام لا يبعد البطلان. این همون قسم دوم. نعم درباره غسل های مستحبی که برای انجام فعلی باشد، مثل غسل زیارت قبر رسول الله الاعظم، زیارت ائمه بقی که اخیرا شنیدم زیارت حرم بقی رو یا جو اجازه داده یا هر جور بوده، هر چه بوده، ما خوشحالی ما با و نتیجه خوشحال میشه. خدایا توفیق بدید که ما قبور ائمه بقی رو مثل قبور بقیه ائمه انشاءالله آبادش کنیم. مراسم عزاداری در قوام بقی شنیدید دیگه، به طور رسمی و جمعیت کثیر از شیعیان انجام شده که خدا رو شکر الحمدلله تعالی. خدا انشاءالله که قبور ائمه را از حصر و حاکمیت مغتصبین نجات بدهد. نعم فی الاغصال المستحب لاتیان فعل که غسل زیارت والاحرام، زیارت الرسول، زیارت ائمه بقی، زیارت الامیر، زیارت امام الحسین والائمه، زیارت امام رضا، زیارت حضرت معصوم، لا یبعد البطلان. بعید نیست که این غسل اگر به ناقضی بر بخورد ناقض غسل رو باطل میکنه. چرا؟ برای اینکه سیدنا استاد به شرحش میفرماید که این غسل که باطل میشود برای این است. کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 30 تا 38 که این عمل خواسته شده که با غسل انجام بگیرد. فقهاً عملی است که خواسته شده که با غسل انجام بگیرد. بحث درباره بطلان غسل نیست، بحث در این است که این عمل با غسل انجام بگیرد. لذا اگر غسل بکند قبل از انجام عمل ناقضی به وجود میاد، عمل با غسل انجام نمی شود. و شرحی که ما دادیم با ساده سازی چه بود؟ که متنم اعلام فرمود که غسلی که برای انجام افعال و اعمال است که خود عمل گویا با غسل انجام بشود. در اینجا می فرماید لا یبعد البطلان، سید میگه و سیدان الاستاد می فرماید که صحیح اینه که بطلان باشد. کما ان حدوثه بعده و قبل الاتیان بذالک الفکر کذالک، همون گونه که حدوث ناقض بعد از غسل و قبل از اتیان زیارت کذالک، یعنی موجب بطلان اون غسل می شود. سر اصلیش این بود که خود این غسل برای انجام عمل آمده بود. مضافا بر این نصوصی داریم که این نصوص برای ما کمک میکند و مطلب را بیان میکند. نص اول ما کتاب وسائل جلد 9 باب 6 از ابواب مقدمات طواف، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. سند نیاز سریع بخوانم، سند رو میشناسید انشاءالله. محمد ابن یعقوب شیخ خلیلی، عن ابی علی الاشعری که از اجلا و صفات شیخ خلیلی است، عن محمد ابن عبدالجبار از اجلا و صفات، عن صفوان ابن یحیی که صفوان از اصحاب اجماع هست، عن عبدالرحمن ابن حجاج که از اجلا و صفات و از اصحاب امام کاظم هست. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام امام موسی بن جعفر عن الرجل یغتسل لدخول مکه ثم ینام فیتوضا قبل اید خوله ایجزیه ذالک او یعید. خب ترجمه که دیگه نمیخواد. قال لا یجزیه لانه انما دخل بوضوء. این عملی که گفته شد با غسل وارد بشود، ورود با غسل نیست، غسل تمام شد، نو آمد، ناقص آمد، داخل حرم با وضو داخل شده است، نه با غسل. لا یجزیه چی؟ لا یجزیه دخول مکه مع الغسل. این دخول مکه با غسل نیست. روایت دوم هم در همین رابطه، کتاب همین کتاب باب 10 از ابواب احرام، حدیث شماره 1، صحیحه نضر بن سوید، محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا که شرحش دادم براتون، عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری که شناسید، عن الحسین بن سعید که اهوازی هم میشناسید، عن نضر بن سوید که توثیق دارد و سند میشد صحیحه، عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یغتسل للإحرام ثم ینام قبل ان یحرم قال علیه اعادت الغسل. اگر بخواد این عمل مستحب انجام بدند که احرام با غسل داشته باشد، باید تا خود انجام احرام باید غسلش به ناقضی بر نخورد. اگر غسل بکند و بعد بخوابد، آنگاه احرام ببندد، غسل با احرام صورت نگرفته. یه نکته کوچیکی را اجازه بدید حوصله کنید. در همین باب حدیث شماره 3، خوشبختانه یا متاسفانه اون هم صحیح هست. چرا متاسفانه؟ چون تعارض دارد. به اسنادهی عن حسین ابن سعید، اسناد شیخ که به حسین ابن سعید میشناسید، عن صفوان عن عیسی ابن القاسم، این عیسی این عیس هست، عیسا نیست، عیس باسات. ان عیس ابن القاسم که از اجلا و ثقات هست و از اصحاب آقا امام صادق. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال ليس عليه غسل. يا حضرت عباس، این سند هم درست بود، دلالتش هم صریح بود، اینو چیکارش کنیم؟ سید الحکیم میفرماید که این خبر محجور هست. محجور یعنی عبارات اخرای معرضان عنها، با این مسلک و مسلک مشهود درسته، مشکلی نداریم، اما مسلک ما که هر حدیثی اگر تعارض کرد تا جایی که امکان دارد، اگر تنتقیت نبود، ما برای اون حدیث یک محملی پیدا کنیم، ممکنه بگیم که این حدیث دوم جاییست که به عسر بر بخورد. اگر با عسر بر بخورد، چون عسر واجب نیست، با عسر اگر بر بخورد، به شما افاضل گفتم که چه؟ که مستحبات و مکروهات طلب و نهی شرعی است، امر و نهی شرعی است. تا وقتی که به عسر بر نخوریم باید انجام بدیم، تا وقتی که سنگینی به ما نداشته باشد انجام بدیم. اشکال کردید شما ظاهرن که خب ظاهرن شما بودید که عسر و حرج که واجب را هم میتونن ممانعت کنند. گفتیم عسر و کل شیء به حسبه، اون عسری که در برابر استحباب میاد عسر دیگریست، اون عسری که در برابر واجب میاد عسر دیگریست. عسر و کل شیء به حسبه، این حل کنیم به استحباب و انشاءالله تتمه بس برای فردا سلامتی آقام زمان سلامت خط کنیم.